رقلی.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس کشورهای شانگهای و سخنرانی رئیس جمهور کرزی در آن، تلاش های ملل متحد برای حل بحران انتخابات افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور تاجکستان از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز پشتیبانی کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانست امروز نتیجه نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات را اعلام کند. و اردوی پاکستان میگوید مردان مسلحی که در سال 2012 بالای ملالا یوسفزای حمله کرده بودند دستگیر شدند. با سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای گفت موفقیت پروسه صلح افغانستان به حمایت همسایه‌ها و همپیمان‌های این کشور وابسته است. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که حامد کرزی در 14مین جلسه سازمان همکاری‌های شانگهای همچنان گفته است که تروریسم و افراطیت به طور روزافزون امنیت افغانستان و منطقه را تهدید می‌کند. در همین نشست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان، کشور میزبان جلسه سازمان همکاری‌های شانگهای، بالای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد.
большое значение имеет проведение мероприятий антитеррористической
وای میگوید عملی شدن اقدام ها بر ضد تروریسم و مواد مخدر خیلی مهم است. تروریسم و مواد مخدر همدیگر را تقویت میکنند. نیاز است تا تلاش های خود بر ضد تولید و پخش غیر قانونی مواد مخدر را افزایش دهیم. تاجکستان به طور کامل از فعالیت های منطقه‌ای ضد تروریسم هماهنگی در فعالیت اداره های تطبیق کننده قانون و ارگان های دفاعی حمایت میکند. در همین حال اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفت صلح در افغانستان باید با استفاده از راه‌های دیپلماتیک برقرار شود. در جلسه امروز سازمان همکاری‌های شانگهای همچنان یک اعلامیه مشترک نشر شد که در آن بالای کمک به با افغانستان تاکید شده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور تاجکستان از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز پشتیبانی کرد. امام علی رحمان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دوشنبه گفت با توجه به وضعیت موجود در افغانستان تشکیل یک حکومت وحدت ملی در این کشور با اهمیت است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه تاجکستان برگزار شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش می‌دهد که رحمان و کرزی درباره فعالیت کشورهایشان در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق اسلحه نیز صحبت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانست امروز نتیجه نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات را اعلام کند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اعلام نتیجه نهایی تفتیش آرا به دلیل مشکلات تکنیکی به تعویق افتاد. آقای نورستانی گفت که نتیجه این تفتیش روز یکشنبه اعلام می شود. قرار بود کمیسیون انتخابات پروسه تفتیش آرای دور دوم را تکمیل کرده و امروز نتیجه این تفتیش را اعلام کند. جزئیات در این باره هم تا لحظات بعد. جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت فردا حوالی ساعت 12:30 به کابل میرسد. این جام قرار است پیش از آغاز مسابقات جام جهانی به همه کشورهایی که به این مسابقات راه یافتند برده شود. سال آینده استرالیا و نیوزیلند میزبان مسابقات جام جهانی خواهند بود. نخستین بازی افغانستان در جام جهانی پنج آوره در 18 ماه فوریه سال آینده در برابر بنگلادش برگزار می شود. افغانستان برای نخستین بار به مسابقات جام جهانی پنج آوره کرکت راه یافته است و این نخستین بار است که جام قهرمانی این مسابقات به افغانستان آورده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید مردان مسلحی که در سال 2012 بالای ملالا یوسفزای حمله کرده بودند دستگیر شدند. جنرال عاصم بجوا امروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت در عملیات مشترک اردو، پلیس و استخبارات 10 عضو تحریک طالبان پاکستانی بازداشت شدند. او گفت که مولانا فضل الله رهبر فعلی تحریک طالبان در عقب حمله بالای ملالا یوسفزای بود. یوسفزای به خاطر فعالیتش در بخش آموزش دختران در دره سوات هدف حمله قرار گرفته بود. او حالا در بریتانیا زندگی می کند. سازمان همکاری های شانگهای از موافقتنامه یک آتش‌بس در شرق اوکراین پشتیبانی کرده است. این سازمان خواسته است که آتش‌بس تا زمان حل اختلافات در اوکراین ادامه یابد. این درخواست در نشست امروز سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان مطرح شد. چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان از اشتراک کننده های این نشست هستند. ریاست دورانی سازمان همکاری های شانگهای را روسیه به دوش گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش در هنگام ریاست دورانی نقش سازمان همکاری های شانگهای را در ثبات منطقه افزایش خواهد داد. در این حال رئیس جمهور چین شی جین پینگ میگوید کشورش برای تطبیق پروژه های سازمان همکاری های شانگهای 5 میلیارد دلار را به طور قرضه در اختیار این سازمان قرار خواهد داد. و اسکار پستروس ورزشکار آفریقایی جنوبی که پاهای مصنوعی دارد از اتهام قتل عمدی براءت حاصل کرد، اما هنوز هم امکان دارد که او تا به 15 سال به حبس محکوم شود. قاضی محکمه امروز گفت پستروس در ماه فوریه سال گذشته به طور غیر معقول به دروازه‌ای که در عقب آن دوست دخترش بود 4 بار تیراندازی کرده است. پستروس در مسابقات المپیک سال 2012 برای نخستین بار با دو پای مصنوعی در مسابقات دوش شرکت کرد. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با سعید سمیع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در جلسه سران کشورهای شانگهای تروریسم و افراطیت را تهدید بزرگ برای منطقه خواند. سازمان ملل متحد تلاش‌های خود را برای حل بحران انتخابات افغانستان ادامه می‌دهد. یک سخنگوی این سازمان گفت:
معاون فرمانشی سازمان ملل متحد برای ارزو نامزد گفتند مسئله‌ای باشه که سازمان ملل متحد بتواند در او عرصه کمک کند. سازمان ملل متحد آماده است.
یک مقام بغلان می‌گوید تلاش‌های طالبان را برای ساختن قرارگاه در این ولایت خونسا کردند.
کوشش میکردن بعد از خندز نهام بسازن ولایت بهلان را فضل خداوند که نیروهای امنیتی برای اجازه ندادن که در ولایت بهلان پایگاهشون را بسازن.
مقامات پاکستان میگویند دلیل حفر خندق در امتداد سرحد افغانستان جلوگیری از قاچاق میباشد، اما یک سیاستمدار مناطق قبایلی این ادعا را رد میکند.
دوی سیوی دلت تراگر راجی قاچاقبر راجی صدت بار خبر غلط قاچاقبر سمگلران دیروینو داسلیغ گارد لدی خوار روان دیر.
حمله کنندگان بر ملاله یوسفزای دختر جوان حامی حقوق تعلیم دختران در پاکستان دستگیر شدند. و صحبت در مورد وزیدن طوفان در زمین در نتیجه انفجارات در سطح آفتاب. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور کرزی امروز طی سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای تروریسم و افراطیت را چالش های مشترک در برابر تمامی منطقه خوانده و بر مبارزه هماهنگ علیه این تهدیدات تاکید کرده است. جلسه سران سازمان همکاری شانگهای دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه اندازی شد. افغانستان به حیث ناظر در این اجلاس حضور دارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر مبارزه بر ضد تهدیدهای تروریسم و افراطیت خواهان همکاری نزدیک میان اعضای سازمان شانگهای شده است. رئیس جمهور کرزی که امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه سخنرانی میکرد گفت ریشه و پناهگاه تروریسم و افراطیت خارج از مرزهای افغانستان قرار داشته و استفاده از این پدیده ها به عنوان ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کس نیست. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور کرزی می نویسد که گفته است افغانستان آماده است تا با هم اعضای کشورهای سازمان شانگهای و ساختارهای ضد تروریسم این سازمان همکاری کامل نماید. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی تروریسم و افراطیت را چالش‌های مشترک در برابر تمامی منطقه خوانده و بر مبارزه همگانی علیه این تهدیدات تاکید کرده است. جلسه سران سازمان همکاری شانگهای دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را اندازی شد. در این جلسه دیروزه رؤسای جمهوری چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو این سازمان اشتراک کردند. رهبران افغانستان، ایران، پاکستان، هند و منگولیا نیز به حیث ناظر در این اجلاس حضور دارند. رئیس جمهور کرزی همچنان در سخنرانیش با اشاره به پروسه انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده که نتایج انتخابات افغانستان به زودترین فرصت اعلان شود. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز طی سخنرانی در این اجلاس گفته است که کشورش خواهان حل هر چه زودتر تنش‌های انتخاباتی افغانستان میباشد.
روسیه می خواهد تا روند انتخابات افغانستان هر چه زودتر تکمیل شود و ثبات در آن کشور برقرار گردد. روسیه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را از نزدیک بررسی کرده و امیدوار است که نیروهای آیسف ماموریتی را که ملل متحد با آن سپرده در آن کشور تکمیل کند.
این در حال است که یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه پیش از برگزاری این جلسه گفته بود که روسیه برگزاری یک کنفرانس در مورد افغانستان را به کمک همین سازمان در اواخر امسال پیشنهاد خواهد کرد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان نیز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان گفت:
تمامی طرف هایی که خواهان حل تنش در افغانستانند موافق می باشند که صلح در افغانستان از طریق نظامی آمده نمی تواند.
در این اجلاس افغانستان خواهان همکاری های بیشتر تجارتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه شده است. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان گزارش می دهد که در اعلامیه مشترک سران سازمان همکاری شانگهای آمده است که این سازمان یک برنامه از کمک های اقتصادی را به افغانستان روی دست می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان می خواهد تا به خاطر ایجاد یک حکومت وحدت ملی به توافق برسند. نظیف الله سالارزی سخنگوی یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت معاون بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد این سخنان را روز گذشته در دیدار با هر دو نامزد ریاست جمهوری بیان کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با آنکه هنوز هم جنجال‌های انتخاباتی میان هر دو تیم ادامه دارد، سازمان ملل متحد می‌گوید که آماده همکاری با هر دو نامزد ریاست جمهوری به هدف پایان دادن بحران انتخاباتی در افغانستان است. نظیف الله سالارزی سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت: معاون بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز با هر دو نامزد در این مورد گفتگو کرده است. آقای سالارزی می‌گوید سازمان ملل متحد همواره آماده کمک در هر عرصه بخصوص ایجاد یک حکومت وحدت ملی میان هر دو نامزد در افغانستان است.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این بخش پیر هم برای هر دو نامزد گفتن که در صورتی که مسئله باشه که سازمان ملل متحد بتونه در او عرصه کمک کنه، سازمان ملل متحد آماده است. سازمان ملل متحد باز هم روی تعهدش به خاطر باقی ماندن همکار فعال و حامی افغانستان تاکید کردند و اینکه افغانستان در عرصه انتقال سیاسی و امنیتی نه تنها در عرصه کمک کردند بلکه فراتر از آن با افغانستان باقی خواهد ماند.
معاون بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در دیدار با هر دو نامزد ریاست جمهوری از آنها خواست هر چه زودتر به یک توافق نهایی در خصوص ایجاد یک حکومت وحدت ملی دست یابند. در همین حال تیم اصلاحات و همگرایی از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا به خاطر ایجاد یک حکومت وحدت ملی با آنها همکاری نماید. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی و ویژه سازمان ملل متحد این هست که تیم اصلاحات و همگرایی را کمک کنه به خاطر تشکیل دولت وحدت ملی. هرگاه تیم تحول و تداوم علاقمندی داشته باشد میتونه به این پروسه بپیونده، دروازه ها برایش باز است.
آقای اوریا همچنان میگوید تیم اصلاحات و همگرایی بر بنیاد تعهداتی که با میانجیگری سازمان ملل متحد و جان کری نموده متحد به تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور میباشد. این در حال است که تیم تحول و تداوم میگوید توقع ملت افغانستان از سازمان ملل این است که از نتیجه انتخابات پس از تفتیش 100% آرا حمایت قاطع کند. طاهر زهر یک عضو این تیم چنین میگوید:
توقع ملت افغانستان از ملل متحد این است که تفتیش 100% آرا چون زیر نظر آنها صورت گرفته است، از نتیجه انتخابات پس از تفتیش 100% آرا باید حمایت قاطع بنماید و کمیسیون مستقل انتخابات را یاری برساند تا هر چه زودتر نتیجه انتخابات اعلام شود.
تیم تحولات دوام همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا نتیجه انتخابات را در چند روز آینده اعلان کند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواست هر دو کاندید بود و باید آنها نتیجه نهایی را هم بپذیرند. در همین حال آگاهان امور سیاسی نیز تاکید می‌ورزند که قبل از اعلان نتایج نهایی باید هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی دست یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند طالبان تصمیم گرفتند تا بغلان را بدتر از کندز ناامن بسازند، اما نتوانستند و در هر اقدامشان به شکست های فاحش مواجه شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
بغلان ولایتی هست در جوار ولایت کندوز و دارای اراضی مناسب برای سنگرگیری و ادامه حملات طالبان مانند ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت که قسمت‌های از آن پوشیده از جنگلات اند که همیشه محل اختفای طالبان بوده و عملیات زمینی دولت در آن موثریت چندانی نداشته است. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید طالبان تلاش دارند تا با استفاده از همین اراضی بغلان مرکزی با خصوص شهرهای کندز بغلان را ناامن بسازند، اما تلاش های دولت بر آن است تا قبل از قوت گیری طالبان آنها را نابود و یا هم مهار نماید.
یا عملیاتی که در ولایت کندز بودند یا میخواستند یک پایگاه بسازند یا کوشش میکردند بعد از کندز ناامن بسازند ولایت بغلان را، که فضل خداوند که نیروهای امنیتی بر از جای اجازه ندادند که در ولایت بغلان پایگاهشان را بسازند. چندین بار بالای پست ما حمله کردند که خوشبختانه یا بسیار یک ضربه قوی خوردند، نتیجه ای که بسیار کشته و زخمی دادند.
با گفته آقای بشارت، با اوجگیری جنگ ها در ولایت کندوز نیروهای امنیتی بغلان اقدامات پیشگیرانه را داشتند و از همین رو طالبان نتوانستند آنچه را که بر سر کندوز آوردند در ولایت بغلان انجام بدهند. او با اشاره به تلفاتی که طالبان در یک ماه اخیر در ولایت بغلان دیده اند میگوید اقدامات و تحرکات قوتهای دولتی در ولایت بغلان قوت گرفته و نیز تلاش های جدی جریان دارد تا از بد امن شدن بغلان که گذرگاه نو ولایت شمالی کشور می باشد جلوگیری گردد.
نیروهای امنیتی آمادگی از این دارند که به هیچ کس اجازه نمیتن که مثل که در ولایت قندس ناامن بیاوردن که در ولایت بغلان بیارن.
او میگوید بغلان دارای دو گروه از مخالفین دولت که یک آن طالبان مسلح و دیگر افراد مسلح غیر مسئول که بدتر از طالبانند می باشد. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان نبرد علیه این دو گروه جریان دارد و در طی سال روان تعداد زیادی از همینها متواری تسلیم، اسیر و یا هم کشته شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات نظامی پاکستان از آغاز کار حفر خندق در امتداد خط تورنت خبر داده میگویند این خندق را به هدف جلوگیری از رفت و آمد شورشیان و قاچاقبران مواد مخدر حفر میکنند. آغاز کار حفر خندق باعث واکنش های جدی برخی از سیاستمداران پشتون در ایالت بلوچستان و تاجران شده است که در سرحد چمن مصروف کاروبارند. جزئیات بیشتر موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
کار حفر خندق در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستان آغاز شده است. نیروهای سرحدی پاکستان مستقر در شهر کوئته با نشر اعلامیه میگویند کار حفر خندق که حدود 480 کیلومتر طول دارد را در آن ساحه آغاز کردند. در این اعلامیه آمده که این خندق به هدف گرفتن جلو تروریسم، قاچاقبران مواد مخدر و رفت آمدهای غیر قانونی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان حفر می شود. اما عثمان خان، رئیس ایالتی حزب مردمی پشتونخوا، حفر خندق در امتداد خط دیورند را محکوم کرده میگوید حفر خندق فیصله نظامیان پاکستانی نه بلکه از اسلام آباد می باشد.
دا پالیسی دا افسی نده نده ملیشه دا دا پالیسی دا اسلام آباد دا.
این نه پالیسی نظامیان است و نه از ملیشه ها بلکه از اسلام آباد است. به گفته اسلام آباد قاچاقبران و شورشیان از این را رفت آمد می کنند. این ادعای نادرست است. قاچاقبران و شورشیان همه از پوسته های امنیتی افسی رفت آمد می کنند و شورشیان از سرک های قیریزی شده به افغانستان می روند. اینها همه بهانه اند.
نده اسم از یو بانه ده یو کسه ده ده که یو بودن
و این می افزاید افرخندق در امتداد خط دیورن می تواند مردم هر دو طرف را با مشکلات زیاد روبرو کند. از سوی دیگر رمضان باشنده چمن می گوید افرین خندق تاثیر منفی را بر کاروبار مردم خواهد گذاشت.
قبل از این رفت آمدها در سرحد به اندازه حالا مشکل نبود. پاکستان با این کارش کاروبار مردم را با مشکلات روبرو می سازد. پاکستان با این کار پشتونها را بیکار ساخته و مجبور به دهشت افغانی می کند.
قبل از این نیز گزارش های در مورد نصب سیم خاردار و افر خندق در امتداد مرز با خط دیورند از سوی پاکستان گزارش شده بود. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد عکس العمل نشان نداده است.
گزارشی بود در مورد این که پاکستان روی خط دیورند خندق حفر می کند. هدف اسلام آباد از این اقدام چیست و افغانستان در این باره چی موقف دارد؟ همین موضوع را فردا در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به بحث می گیریم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات و سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اردوی پاکستان میگوید گروه از طالبان شورشی را که بالای ملال یوسفزای یک جوان فعال تیراندازی کرده بودند دستگیر کرده است. مقام های پاکستانی امروز تایید کردند که 10 تن به اتهام حمله بر ملال دستگیر شدند. به گفته یک مقام مسئول، تحریک طالبان پاکستانی قصد کشتن ملال را داشتند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
با گذشت تقریبا 2 سال گروه از کسانی که مسئول حمله بر ملاله یوسفزای جوان فعال پاکستانی دانسته می شوند از سوی اردوی آن کشور دستگیر شدند. ملاله به تاریخ 9 اکتبر سال 2012 هدف تیراندازی قرار گرفته بود و برای تداوی به بریتانیا منتقل شد. در این حمله 2 تن از شاگردان امراه با ملاله زخمی شده بودند. عاصم بجوا مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان به روز جمعه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت 10 تن از شورشیان به اتهام حمله بر ملاله و 2 دختر دیگر شناسایی و دستگیر شدند. به گفته وی در عملیات به خاطر گرفتاری مسئولین این حمله، اردو، پلیس و اداره های استخبارات پاکستان دخیل بودند. مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان افزود که مولانا فضل الله رهبر فعلی طالبان پاکستانی در عقب حمله بر ملاله قرار داشته و هدف وی کشتن این جوان فعال بوده است. ملاله به خاطر مبارزه اش جهت تحصیل و آموزش دختران مورد حمله قرار گرفته بود. وی حدود 23 ماه پیش با گلوله در سرش هدف قرار گرفت. این رویداد توجه گسترده بین المللی را به خودش جلب کرد، زیرا به باور بسیاری کشورها و نهادها ملاله برای آموزش کودکان و نوجوانان به ویژه دختران توجه و مبارزه کرده است. از زمان زخمی شدنش و با خانواده‌اش در شهر برمنگهم بریتانیا زندگی می‌کند. نگرانی‌های وجود دارد که اگر وی به پاکستان بازگردد شاید دوباره هدف حمله شورشیان قرار گیرد. ملاله یوسفزای پارسال جایزه سخاروف اتحادیه اروپا را به دست آورد و برای جایزه نوبل صلح نامزد شد. به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، شمار زیاد از رهبران کشورهای مختلف با ملاله در جریان تقریبا 2 سال دیدار کردند و همواره از کارکردهای او به عنوان دستاوردهای بزرگ یادآوری میکنند. سازمان ملل متحد به تاریخ 12 جولای سال 2013 روز تولد ملاله یوسفزای را به خاطر مبارزه وی برای حق دادن به آموزش کودکان با عنوان روز ملاله نامگذاری کرد. حالا دیده شود که با گرفتاری مسئولین حمله بر ملاله یوسفزای در سال 2012 آنها چگونه محاکمه خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات آمریکایی میگویند جنرال متقاعد آمریکایی که در افغانستان به حیث قمندان عمومی نیروهای آن کشور ایفای وظیفه کرده است، تلاش ها را بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق هماهنگ خواهد ساخت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی که روز پنجشنبه ابراز شد، جان آلن جنرال متقاعد نیروهای پیاده بحری آن کشور که از سال 2011 الا 2013 میلادی به حیث قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است، تلاش‌ها را در امر مبارزه با شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق هماهنگ خواهد ساخت. جنرال جان آلن که به حیث مشاور امنیتی جان کری وزیر خارجه آمریکا کار می‌کرد، با حدود 40 کشور جهان کار خواهد کرد که در امر مبارزه با شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی متحد شدند. جنرال جان آلن دارای تجربه کار با متحدان آمریکایی در خطوط مقدم جبهه است. وی در جریان سالهای 2006 تا 2008 میلادی در ولایت انبار عراق به صفت معاون قمندان نیروهای آمریکایی با متحدان عرب در زمینه بسیج ساختن قیام سنی ها بر ضد شبکه القاعده کار کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، این در حال است که کشورهای کلیدی عرب در مورد سهمگیری در امر مبارزه با شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش متعهد شدند، اما ترکیه که عضویت ناتو را دارد پیوستن با آن را رد کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اظهار این که ده کشور عربی به ائتلاف ضد شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش پیوستند، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در عربستان سعودی گفت: حکومت عراق از ایالات متحده آمریکا دعوت نموده کمک خواسته است. آنها از آمریکا، از همسایه‌هایشان و از کشورهای منطقه خواستار کمک شدند. بر اساس قوانین بین المللی، زمانی که یک کشور مورد تعرض قرار بگیرد و از یک کشور دیگر کمک بخواهد، ما حق کامل داریم که به این تقاضا پاسخ دهیم. قبلا رئیس جمهور آمریکا گفته بود که 475 نظامی اضافی را برای حمایت از نیروهای عراقی و کرد به عراق اعزام می‌کند تا در امر مبارزه بر ضد شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش سهم بگیرند. تخمین‌های اخیر استخباراتی نشان می‌دهد که تندروان قادرند در عراق و سوریه حدود 20,000 تا 31,500 جنگجو را بسیج کنند که افزایش 10,000 را از تخمین‌های قبلی نشان می‌دهد. راین تراپانی سخنگوی اداره استخبارات آمریکا یا CIA می‌گوید: به تعقیب موفقیت‌ها در میدان جنگ و اعلان دولت اسلامی یا خلافت در قلمرو تحت کنترل، رقم جدید جذب نیرومندتری را منعکس می‌سازد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، یک مقام آمریکایی گفته است ترنینگ و آموزش نیروهای ضد شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش در عربستان سعودی صورت خواهد گرفت. در ماه گذشته ایالات متحده آمریکا حدود 150 حمله هوایی را بر ضد شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی در عراق انجام داده است. همچنان مشاوران نظامی و میلیون‌ها دلار مساعدت‌های بشری به شمول 48 میلیون دلاری را که روز چهارشنبه اعلان شد به عراق فرستاده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
دانشمندان از وزیدن یک طوفان شدید در زمین ناشی از دو انفجار در سطح آفتاب خبر دادند. گفته شده است این طوفان شاید امشب و فردا صبح شعاع رنگین را در فضا ایجاد کند. هر دو انفجاری که منتج به این طوفان شده در نزدیکی مرکز آفتاب رخ داده و باعث سرازیر شدن پلازما یا قوغ مایع به سمت زمین شدند که طوفان ناشی از آن به زودی به زمین می رسد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
پیش بینی شده است که دو انفجار بزرگ در سطح آفتاب یک طوفان نسبتاً قوی را در روزهای آینده در زمین منتج خواهد شد که امکان دارد این طوفان ارتباطات رادیویی و ستلایت را متاثر بسازد. گفته شده است این طوفان وسایل الکترونیک شخصی را متاثر نخواهد ساخت، ولی شاید امشب و فردا صبح وقت شعای رنگین را در فضا ایجاد کند. تامس برگر رئیس مرکز پیشبینی آب و هوای اقیانوس و فضا میگوید ما انتظار تأثیرات غیر قابل کنترل از این طوفان در سطح زیربناهای ملی را نداریم، ولی انتظار داریم بعض شعاع‌های رنگین و خوشایند را شب جمعه در شمال آمریکا ببینیم. این طوفان با یک انفجار کوچک در سطح آفتاب به روز دوشنبه آغاز شد و حوالی ساعت 6 شام روز چهارشنبه منتج به یک انفجار بزرگتر به درجه X شد که انفجار نسبتاً قوی تر محسوب می شود. هر دو انفجار در این نقطه آفتاب در نزدیکی مرکز آن رخ دادند و هر دو باعث سرازیری پلازماهای مغناطیسی شدند که به سوی زمین روان شد. قوت این طوفان جیومگنتیک که راهی زمین است بین معتدل تا قوی تخمین شده است. اداره ملی خدمات آب و هوای آمریکا به اداره خدمات برق و ادارات اضطرار فدرال هشدار داده است آمادگی های را اتخاذ کنند. گفته می شود قوت این طوفان که قرار است بوزد تا کمتر از طوفان موسما به حادثه کرینگتون است که در سال 1859 بخش‌های از کانادا را بی‌برق ساخته بود. این طوفان همچنان ضعیف‌تر از طوفان ماه جولای سال 2012 است که ناسا گفته بود شاید بتواند تکنولوژی جهان را 150 سال به عقب ببرد. طوفان سال 2012 به این خاطر منتج به ویرانی‌ها نشد که مسیر طوفان به سوی زمین نبود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم با پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می‌کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم.